جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. تهیه، تنظیم و اجرا مهدی گنجی‌فر.
درود من رو پذیرا باشید همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. نخست سرخط خبرها.
سفر مرکل به واشنگتن، درگذشت ناصر چشم‌آذر، جزئیات بیشتری در مورد حمله شیمیایی به سرگئی اسکریپال، گزارش فروش یک شهر تاریخی 2500 ساله در ترکیه امروزی، پیام آیت الله علی سیستانی به مردم، حرام بودن حفظ کتاب‌های گمراه کننده از زبان امام جمعه موقت تهران، تحویل تسلیحات سنگین به نیروهای دولتی توسط شورشیان مخالف دولت سوریه، رقیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، اطلاعیه دادگستری استان کردستان درباره رامین حسین پناهی و آخرین مقاله هاپکینگ، نظریه‌ای در توضیح جهان‌های متعدد.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سفری رسمی به امریکا رفته تا با دونالد ترامپ دیدار کند. آینده توافق هسته‌ای ایران از مهمترین محورهای گفتگوی دو طرف خواهد بود. آقای ترامپ تهدید کرده که اگر شرکای اروپایی برجام نتوانند تغییرات مورد نظر او را در این توافق اعمال کنند، تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید نخواهد کرد. ناصر چشم‌آذر، آهنگساز و نوازنده، صبح روز جمعه 14 اردیبهشت در بیمارستان باهنر تهران در پی سکته قلبی و در سن 67 سالگی درگذشت. آقای چشم‌آذر ساخت موسیقی 10 فیلم سینمایی را در کارنامه کاری خود دارد که یکی از به یاد ماندنی ترین آنها موسیقی فیلم هامون ساخته داروش مرشویی است که در آن تمهایی از یوهان سباستیان باخ به کار رفته است. موسیقی فیلم خواهران غریب به کارگردانی کیومرث پوراحمد، آتش‌بس به کارگردانی تحمیدی میلانی و شمی درباد به کارگردانی پوران درخشنده نیز از آثار دیگر اوست. وی در سالهای 1372 و 1380 برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شد. ناصر چشم‌آذر متولد سال 1329 در اردبیل بود و برای تحصیل در رشته موسیقی به آمریکا رفت. ساز او در کودکی آکاردئون بود و در 12 سالگی همراه پدرش وارد ارکستر آذربایجان رادیو ایران شد. مقامات بریتانیایی جزئیات بیشتری در مورد حمله شیمیایی به سرگئی اسکریپال، مأمور اطلاعاتی سابق روسیه و دخترش منتشر کردند. روز سه‌شنبه 28 فروردین ماه مصادف با 17 آوریل، وزارت محیط زیست، غذا و امور کشاورزی بریتانیا اعلام کرد که مقدار بسیار کمی از ماده شیمیایی نوویچوک به صورت مایع در این حمله به کار رفته است. به گفته سخنگوی این وزارتخانه، مقادیری از نمونه بسیار غلیظ این ماده در کارخانه محل سکورت اسکریپال پیدا شده است. سخنگوی وزارت محیط زیست گفته است که برنامه پاکسازی محلهایی که به خاطر رفت آمد اسکریپال آلوده به این ماده شده بودند، به زودی در 9 نقطه آغاز می شود و 10 محل واقع در گورستانی در شهر سالزبری مشخص شده که آلودگی نداشته به روی مردم باز خواهد شد. طی گزارش فروش یک شهر تاریخی 2500 ساله در ترکیه اعلام شد. هدف از این کار جلوگیری از تخریب آثار تاریخی و جلوگیری از تاراج آن به وسیله جویندگان گنج و عتیقه عنوان شده است. روزنامه حریت چاپ ترکیه گزارش کرده است که شهر باستانی بارگیلیا در ناحیه اژه و نزدیکی بودروم در ترکیه قرار دارد و مالکان آن این منطقه را به قیمت 35 میلیون لیر ترکیه، معادل 8 میلیون 500 هزار دلار برای فروش گذاشتند. آیت الله سیستانی از مردم کشورش خواسته به سیاستمداران فاسد رأی ندهد. پیام آیت الله سیستانی که به ندرت در امور سیاسی دخالت یا در مورد موضوعات سیاسی اظهار نظر می کند، توسط شیخ عبدالمهدی کربلایی نماینده او در مراسم نماز جمعه شهر کربلا قرائت و به طور مستقیم از شبکه‌های تلویزیونی این کشور پخش شد. سازمان شفافیت بین المللی عراق را یکی از فاسدترین کشورهای جهان گزارش کرده است. امام جمعه وقت تهران محمد علی موحدی کرمانی گفته است خوب است که مردم با کتاب مانوس باشند، اما باید نکته‌ای را به مسئولین وزارت ارشاد بگویم. این همه کتاب که شما در اختیار جوانان و نوجوانان قرار داده اید، آیا تمام آنها را بررسی کرده اید یا خیر؟ امام جمعه موقت تهران همچنین گفت اگر کتابی به دست انسانی برسد که یک قسمتش گمراه کننده باشد، خودش گمراه می شود، به خانه می برد، دیگران را هم گمراه می کند و شما در این گناه شریک خواهید بود. آقای موحدی کرمانی همچنین تاکید کرد که تمام علمای ما میگویند که حفظ کتاب‌های گمراه کننده حرام است. شورشیان مخالف دولت سوریه تحویل تسلیحات سنگین به نیروهای دولتی را آغاز کردند. در اوایل هفته جاری توافق آتش‌بس بین نیروهای دولتی و شورشیان در بخش‌هایی از استان حما و حمص صورت گرفت. این توافق آتش‌بس شهرهای رستان و تلبیسه را هم شامل می‌شود. این مناطق نقش مهمی در شروع آشوب‌ها و درگیری‌ها علیه رژیم بشار اسد داشتند. قرار است به این شورشیان که جزء ارتش آزادی سوریه هستند، مسیری امن برای خروج از مناطق تحت کنترلشان داده شود. رقیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مشخص شد. حزب جمهوری خواه خلق در ترکیه که مهمترین حزب مخالف دولت به شمار می رود، کاندیدای خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده اعلام کرد. محرم اینجه از جمله مخالفان جدی رجب طیب اردوغان است. احزاب مخالف امیدوارند تا انتخابات نهایی رئیس جمهور به دور دوم کشیده شود و به این ترتیب بتوانند در دور دوم بر سر یک کاندیدا اجماع کنند. آقای اردوغان بر پایه هدف تقویت موضع خود خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام شده است. قرار است انتخابات پارلمانی هم در همان روز برگزار شود. دادگستری استان کردستان با انتشار اطلاعی جزئیات محاکمه و همچنین صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را اعلام کرد. بر اساس اطلاعی دادگستری استان کردستان، رامین حسین پناهی عضو گروه کموله است. او در اردیبهشت 3 سال پیش از ایران خارج شد و به این گروه پیوست و تیر ماه سال گذشته در درگیری با نیروهای نظامی دستگیر شد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است هنگام دستگیری وی مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده. در تحقیقات اقرار به ورود مسلحانه و درگیری با ماموران نموده که طی حکم به اعدام محکوم شده. حکم صادره پس از فرجام خاکی در دیوان عالی کشور بررسی می‌گردد. این در حالی است که امجد حسین پناهی برادر این زندانی سیاسی پیشتر گفته بود که برادرش برای دیدار مادرش به ایران بازگشته بود و مسلح نبوده و در درگیری هم حضور نداشته. همچنین حسین احمدی نیاز وکیل رامین حسین پناهی گفته که موکلش نیز مسلح نبوده است. در همین حال خبر خودکشی نیشتمان حسینی خواهرزاده رامین حسین پناهی که چندی پیش در سنندج دستگیر شده بود، سه‌شنبه 11 اردیبهشت در سن 25 سالگی منتشر شد. امجد حسین پناهی فعال سیاسی همان روز با اعلام این خبر در توییتر نوشت امروز نیشتمان حسین پناهی خواهرزاده افشین و رامین حسین پناهی و همسر احمد حسین پناهی که او هم چندی پیش دستگیر شده بود در سن 25 سالگی به زندگی خود پایان داد. نیشتمان بعد از خبر حکم اجرای اعدام رامین به زندگی خود پایان داده است. بر اساس آخرین مقاله تحقیقی پروفسور استیون هاکینگ، جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم ممکن است فقط یکی از جهان‌های مشابه و بسیار متعدد باشد. این نظریه یک پارادوکس کیهانی که این فیزیکدان خود به آن رسیده بود را حل می‌کند. این نتیجه‌گیری همچنین راهی پیش پای اخترشناسان برای یافتن شواهد وجود جهان‌های موازی می‌گذارد. این مقاله 10 روز پیش از درگذشت پروفسور هاکینگ برای نشریه فیزیک انرژی بالا ارسال شده بود. این استاد دانشگاه کمبریج در دهه 1980 در همکاری با جیمز هارتل، فیزیکدان آمریکایی، ایده تازه‌ای درباره شروع جهان مطرح کرده است. آن ایده یک مشکل در نظریه اینشتین را حل می‌کرد. آن نظریه نشان می‌داد جهان تقریباً 14 میلیارد سال پیش شروع شده، اما چیزی در مورد چگونگی این شروع نمی‌گفت. در عوض ایده هارتل و هاکینگ از نظریه متفاوت مکانیک کوانتوم برای تشریح چگونگی پیدایش کیهان از هیچ استفاده کرد. این ایده یک جنبه معما را حل کرد، اما جنبه‌های حل نشده زیاد دیگری به وجود آورد. با تحلیل این ایده فیزیکدان‌ها به این پیامد آن پی می‌بردند که رویدادی مثل بیگ بنگ نه فقط باعث ایجاد یک جهان، بلکه جهان‌های بی‌نهایت زیادی خواهد شد. بر اساس نظریه هارتل و هاکینگ، بعضی از این جهان‌ها خیلی شبیه جهان ما خواهد بود، احتمالاً با سیاراتی مثل زمین، جوامع و حتی افرادی شبیه به ما. در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمامی شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحضار می‌رسونم. تیم بسکتبال 3 نفره بانوان ایران با متحمل شدن شکست مقابل ژاپن از صعود به مرحله 1/4 نهایی کاپ آسیا باز ماند. بابک اسدی پیشکسوت کشتی بعد از تمرین دچار حمله قلبی شد و به کما رفت. دانشگاه آزاد قهرمان تکواندو آسیا شد. در پایان 8 دوره مسابقات جام باشگاه‌های آسیا، دانشگاه آزاد اسلامی توانست عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کند. یک مجله ژاپنی با چاپ عکسی از حسن یزدانی او را ستاره کشتی جهان در المپیک توکیو نامید. کسب رنکینگ 1 جهان توسط سعید مولایی جودوکار ملی پوش وزن منفی 81 کیلوی ایران. دولت مراکش که به تیم ملی کشتی فرنگی دانش آموزی ایران اجازه وزن‌کشی در مسابقات جهانی دانش آموزان را نداده بود، با پیگیری های عمل آمده مسئولان زیربط این مجوز را صادر کرد و کشتیگیران ایرانی در این مسابقات حضور خواهند داشت. در پایان مبارزات روز 4 مسابقات بوکس قهرمانی جوانان آسیا، 3 مدال برنز برای بوکسورهای ایران قطعی شد. ایران قهرمان لیگ جهانی والیبال نشسته شد. نخستین دوره رقابت‌های لیگ جهانی والیبال نشسته مردان با قهرمانی تیم ایران خاتمه یافت. احسان حدادی پرتابگر طلایی دیسک ایران امشب در مسابقات لس آنجلس آمریکا به میدان می‌آید. وزنه‌برداران جوان ایرانی بر بام آسیا ایستادند. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران با کسب 591 امتیاز قهرمان آسیا در ازبکستان شدند.
از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزارم. تا درودی دیگر، بدرود.